خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. سمیرا قرایی هستم از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید گاهی تغییر مدیران لازم است. جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه میگوید کلید دولت روحانی شکسته است. و حمله سایبری در آمریکا در برخی شبکه‌های اجتماعی اختلال اینترنتی ایجاد کرد. حسن روحانی در نخستین واکنش به ترمیم کابینه گفت طبیعی است که در راه خدمت گاهی به تثبیت و تغییر مدیران نیاز باشد. رسانه‌های ایران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر استعفای علی جنتی وزیر ارشاد، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را منتشر کردند و رئیس جمهوری ایران این استعفاها را پذیرفت. آقای روحانی روز شنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر در شهر تهران گفت باید دعواهای به گفته او کودکانه در کشور خاتمه یابد و رسانه ها از دروغ و ایجاد اختلاف و تفرقه و جناح بندی غیر ضروری دست بردارند. رسانه های ایران از محمد علی نجفی، رضا صالحی امیری و مسعود سلطانی فر به عنوان گزینه های پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش نام میبرند. عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید کلید دولت حسن روحانی در قفل شکسته و تغییر چند وزیر کابینه در زمان فعلی دست کم سوء ظن تاکتیک انتخاباتی ایجاد کرده است. آقای حاجی صادقی روز جمعه گفت امیدوار است این اقدام حسن روحانی به گفته وی برای چاپلوسی و لبخند زدن به مردم نباشد. حسن روحانی پیش از این از آنچه عقب نشینی وزیر ارشاد در برابر برخی فشارها خوانده بود انتقاد کرده بود. حمله سایبری به یک شرکت خدمات اینترنتی باعث اختلال در برخی از سایت‌ها مانند توییتر، آمازون و نتفلیکس در شرق آمریکا شده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا روز جمعه اعلام کرد که هنوز مشخص نشده چه گروهی این حمله سایبری را انجام داده، اما این وزارتخانه در حال بررسی تمامی امکان‌های موجود است. در ماه گذشته با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات در آمریکا، مقام‌های امنیتی هشدارهای متعددی در مورد تهدیدهای سایبری مطرح کرده بودند. به دنبال کشته شدن 4 تکنسین ایرانی در کرکوک در عراق، ایران همه تکنسین‌هایش را از نینوا و کرکوک فراخواند. روز جمعه 4 ایرانی در حمله به یک نیروگاه در حال ساخت برق در شهر دبست در جنوب کرکوک کشته شدند. 12 عراقی هم در این حمله جان خود را از دست دادند. سعدالله مسعودیان، کنسول ایران در سلیمانیه، به خبرگزاری دولتی اینا گفته که 4 تکنسین ایرانی هم در این حمله زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گروه خلافت اسلامی همون داعش در بیانیه‌ای که در اینترنت منتشر شده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله حمله انتحاری بوده است. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید با وجود به گفته وی تقلب، وی برنده انتخابات 18 آبان خواهد بود. به گزارش شبکه خبری CNN، آقای ترامپ روز جمعه در جمع هواداران خود در ایالت پنسیلوانیا از آنها خواست در انتخابات شرکت کنند و به او رأی دهند. آقای ترامپ پیشتر درباره به تعبیر او دستکاری در انتخابات هشدار داده بود. وی گفته بود در صورت عدم پیروزی نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. آقای اوباما رئیس جمهوری فعلی این سخنان آقای ترامپ را خطرناک خوانده است. سپاسگزارم از همراهی شما با من در این بخش کوتاه خبری.
از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم. صدای شما، صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز با شما خواهم بود. در این برنامه مانند همیشه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد و نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، از آخرین وضعیت جسمی رسول محمود، خبرنگار رادیو فردا خواهد گفت. با توضیحات بیشتری از همکارم سمیرا قرایی خواهید شنید درباره آغاز همکاری شرکت تلفن همراه ودافون با یک شرکت ایرانی.
صدای شما، صدای فرداست.
رسول محمود یکی از خبرنگاران رادیو فردا که خبرهای مربوط به عملیات آزادسازی موصل در شمال عراق در خط مقدم عملیات را پوشش می‌داد، بر اثر اصابت ترکش خمپاره گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش زخمی شد و در پی انتشار خبر زخمی شدن رسول محمود، بسیاری از شما شنوندگان ضمن اظهار همدردی خواسته بودید که شما را در جریان آخرین وضعیت جسمی رسول محمود بذاریم. نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، امروز در استودیو با ماست تا از آخرین وضعیت جسمی رسول محمود بگه.
خب آزاده، همونطور که گفتی و شنونده هم ازت شنیدن، متاسفانه ما یکی از خبرنگارهای بسیار خوبمون در منطقه براش این اتفاق ناگوار افتاده. آخرین خبری که ازش داریم این هست که در حال حاضر در اربیل در بیمارستان بستری رسول و تحت مداوا قرار داره. یک عمل روی دستش انجام دادن که یکی از دستش شکسته، ولی مسئله مهم در واقع چشم چپش هست که متاسفانه چشمش رو و بینایش رو از دست داده. امیدواریم که دست کم در همین وضعیت ناگواری که هست ثابت شرایطش قرار بگیره و از این بدتر نشه. باید بگم که رسول طی این مدت و به طور مشخص از شروع عملیات آزادسازی موصل پوشش بسیار دقیق و جالبی از جنگ علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی برای رادیو فردا تهیه کرده، عکس ها و ویدیوهای زیادی برای ما تهیه کرده که شنونده های ما، مخاطبان وبسایت ما و بیننده های بخش تصویری رادیو فردا اونها رو دیدن طی روزهای گذشته. لحظه هم که این اتفاق برای رسول افتاد، شاید جالب باشه برای مخاطبان ما بدونند که با جیپ در حال حرکت بودند که متوجه میشن عده‌ای از نیروهای پیشمرگه مورد اصابت خمپاره قرار گرفتن و تعدادی از اونها زخمی شدن. اینها پیاده میشن که ضمن کمک به اینها شروع به فیلم برداری هم میکنه رسول که رپورتاج و در واقع گزارشی از این واقعه تهیه بکنه که متاسفانه خمپاره که از طرف داعش شلیک شده در نزدیکی او به زمین اصابت میکنه و از ناحیه چشم، بینی و دست شدیداً مجروح میشه. امیدواریم که به زودی زود وضعیت رسول به حالت ثبات برسه و امیدواریم که بتونیم دوباره از گزارش‌هاش استفاده بکنیم.
اینجا جا داره از تک تک شما مخاطبان و شنوندگان گرامی برای اظهار همدردی با رسول محمود تشکر کنیم و تلاش خواهیم کرد در برنامه‌های آینده شما رو در جریان آخرین وضعیت جسمی رسول محمود قرار بدیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
یکی از پربیننده ترین مطالب وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما مطلبی بود درباره آغاز همکاری شرکت تلفن همراه ودافون با یک شرکت ایرانی که در این گزارش همکارم سمیرا قرایی با دو کارشناس امور اینترنت صحبت کرده. با هم بشنویم از سمیرا و چکیده ای از این گزارش.
همطور که گفتی قراره که شرکت ودافون با شرکت های وب در ایران همکاری کنه. تا اونجا که من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستند و کسایی که خبرنگار حوزه آیتی هستند، های وب یک شرکت خصوصیه، یعنی سهامش رو که در سال 88 در واقع فروختند و خصوصیش کردند شرکتی یا ارگان دولتی پشت اون نبوده، تا اونجا که جستجوهای ما نشون میده. من توی این برنامه با امیر رشیدی کارشناس اینترنت صحبت کردم. امیر، امیر حضور ودافون در ایران رو در مجموع مثبت ارزیابی کرده و میگه به هر حال این شرکت صاحب تکنولوژی های پیشرفته هست و حضورش در ایران میتونه مثبت بشه. قراره که ودافون روی زیرساخت های آیتی کار کنه، روی شبکه تلفن همراه رو تقویت بکنه و اینها همه تغییرات سخت افزاری هست. اما یک نکته دیگه ای که وجود داره اینه که مسائل مخابراتی و مسائل ارتباطی همگی جزء مسائل امنیتی هر کشوری هستند و به همین ترتیب این مسئله میتونه در واقع تبدیل به یک مسئله امنیتی در ایران بشه اگر یک شرایطی پیش بیاد نظیر اونچه که سال 88 پیش اومد و دولت از این کمپانی ها بخواد که اطلاعات مشتریانشون رو در اختیار دولت قرار بدند. اون وقته که میتونه تبدیل به یک مسئله امنیتی بشه و باید دید که در چنین شرایطی آیا ودافون با نهادهای امنیتی ایران همکاری خواهد کرد یا نه. که در اینجا با مهسا علی مردانی صحبت میکنم. مهسا یک ایرانی کانادایی هست، در آمستردام درس میخونه و کارشناس حوزه اینترنت هست. حساب به مواردی اشاره میکنه از سابقه بد ودافون، از اینکه در کشورهای مثل مصر در زمان انقلاب عربی، بهار عربی، در واقع دولت مصر ازشون خواست که باشون همکاری کنند و همچنین در بریتانیا که ودافون در یک سالهای متمادی پول دریافت کرده بود از دولت بریتانیا و اطلاعات کاربران و مشتریهاشو در اختیار دولت بریتانیا گذاشته بود.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین اخبار و گزارش ها مربوط به استعفای سه وزیر دولت روحانی بود. وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش از مقام های خود استعفا دادند. در این رابطه نوشین سید حسینی همکارمون با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگویی انجام داده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم مطلبی در مورد استعفای وزیر ورزش نوشته. یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به سخنان وزیر بهداشت ایران بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران، میگوید برخی تصمیم گیرندگان کشور با اختلالات روانپزشکی مربوطند. آقای هاشمی همچنین از خودشیفتگی به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی در ایران نام برد و گفت زمانی که خودشیفتگی به مسئولین کشور خط شود وضعیت بدتر است، چرا که این مسئله عدم آرامش و اضطراب و افسردگی به همراه دارد. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و یکی از این مطالب مربوط به درخواست نمایندگان مجلس برای نقض حکم و رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی از فعالین حقوق بشره که در زندان به سر میبره. در این رابطه رادیو فردا مصاحبه‌ای با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، انجام داده که روی سایت رادیو فردا میتونید این مطلب رو بشنوید و بخونید. هاریکا قادری از وین که همسرش کامران قادری فعال در حوزه آیتی به 10 سال زندان در ایران محکوم شده، به پرسش‌های رادیو فردا درباره همسرش، بازداشت او و حوزه فعالیتش توضیح داده. این مصاحبه در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله فیسبوک و تلگرام منتشر شده. در مورد پربیننده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا باید بگیم که مربوط به 2 کشور سوریه و عراق که خبرنگاران رادیو فردا عکس‌ها و فیلم‌های متعددی از حلب و همچنین از موصل برای ما فرستادند و همینطور مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با رئیس ستاد مشترک نظامی ارتش عراق.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.